همینه، گیر ندید. گیر ندادن معنیش این نیستش که رها کنی یا
بله
روی پاره ای از خواسته های بی منطق خودتون به جوان هاتون گیر ندید. این خیلی از مسائل خانواده رو حل میکنه.
خیلی متشکرم خانم سلیمانی. با توجه به پرونده های زیادی که قطعا شما در نیرو انتظامی مطالعه و بررسی کردید در خصوص اعتیاد در واقع نوجوان ها و جوان ها، فکر میکنید که بیشتر در چه خانواده هایی این آمادگی وجود داره که فرزندانشون گرایش پیدا کنن به سمت اعتیاد؟
خب یک بحث خانواده‌ای هست که پدر و مادرشون معتاد، یعنی پدر و مادر معتادن.
بله.
و فرزند حالا هم یادگیری داره نسبت به اون رفتار پدر و مادرش، همین که دوچاره توی خانواده خب تشنج و اینا زیاده و فرزند یاد میگیره که وقتی دوچار استرس میشه، وقتی ناآرومه یا احساس کمبود میکنه، احساس حقارت میکنه، به سمت مواد بره. یک سری این خانواده هستن و یه سری خانواده هایی که پدر و مادر با هم دیگه اختلاف دارن. توی این خانواده ها هم آرامش نیست، توی این خانواده هم حرف پدر و مادر برای تربیت فرزند یکی نیست. یا خانواده هایی که خیلی سختگیرن، یا خانواده هایی که نظارت خیلی آسونگیرن و نظارت روی رفتار فرزندشون ندارن. خانواده هایی که با بچه هاشون صحبت نمی کنن، ارتباط گیری مؤثر با بچه هاشون، با نوجوانشون ندارن. همه این خانواده هایی که توشون محبت کمه، پدر و مادر مسئولیت پذیری ندارن نسبت به فرزندشون، ممکنه که فرزندشون دچار اعتیاد بشه و بیشتر در معرض اعتیاد بشه.
مؤثرترین و بهترین شیوهی که پدر و مادر میتونن با فرزند خودشون ارتباط داشته باشن چی هست؟ یعنی اون کاربردی ترین روشی که الان بتونیم ما به شنونده‌های خودمون ارائه بدیم که در واقع مؤثرترین شیوه باشه و بهترین نتیجه رو بگیرن در واقع ارتباط با فرزندانشون، چطور باید ارتباط برقرار کنن؟
ببین فرزندمون
مختلف، اگر بتونیم این رو بررسی بکنیم، فکر می‌کنم
اول باید توجه کنیم ببینیم که فرزندمون توی چه سنی قرار داره و توی اون سن فرزند چه ویژگی‌های روانی داره. بعد بیایم با توجه مثلا اگه نوجوونه، ببینیم که حالا نوجوون میتونه تو این سن استقلال بخواد، بیشتر تو زمینه استقلال کنارش باشیم، حمایت بخواد، بیشتر حمایتش کنیم و خودمون رو بیایم انگار یه جوری باهاش رفیق بشیم، دوست بشیم، خودمون رو تو اون سن قرار بدیم، ببینیم که چجوری میتونیم باهاش صحبت کنیم، چجوری میتونیم یه ارتباط مؤثر باهاش برقرار کنیم و از اون حوزه بالا و سختگیرانه یا خودمون رو ازش جدا ندونیم، برتر ندونیم.
یعنی میتونیم بگیم که بیشتر از این که بخوایم نقش پدر و مادری داشته باشیم، نقش دوست داشته باشیم با فرزندمون. میتونیم به این شکل صحبت شما رو،
چون فرزندی که بدون پدر و مادرش همیشه همراهشن، حمایتش میکنن، نصیحتش نمیکنن، سرزنشش نمیکنن، واقعا درکش میکنن اینکه حالا توی اون سن چه مشکلاتی داره، آگاهن و میتونن به اون بپردازن و بیشتر با بچه‌هاشون صحبت کنن، یعنی در طول روز بیشتر زمان بذارن برای بچه‌ها. همیشه حالا این بحث فضای مجازی هم که تو برنامه مطرح شد، پدر و مادر همیشه سرشون تو گوشیشون نباشه، که بعضی از بچه‌ها آرزو کنن که کاش گوشی پدر و مادرمون بودیم که بیشتر بهمون وقت میدادن.
عجب. بله. بسیار هم عالی. آره، اتفاقاً در این زمینه توی شبکه‌های مجازی خیلی صحبت‌های زیادی هم میشه و غالباً در قالب لطیفه‌های همین موضوع بیان میشه که خب در نوع خودش جالب توجه و قابل توجه هست. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع نقش پدر و مادرهای معتاد در اعتیاد فرزندان که با حضور سرکار خانم فاطمه سلیمانی، مشاور فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، و همینطور آقای دکتر پوریا هادیپور، مدرس محترم دانشگاه و فعال در زمینه علوم ارتباطات، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر هادی پور، شما اشاره داشتید به در واقع نقشی که پدر و مادر معتاد میتونن، در واقع نقش مستقیمی که میتونن در گرایش فرزندان داشته باشن به سمت اعتیاد. خب در اینجا این سوال مطرح میشه که خب اون فرزندی که در این خانواده متولد شده شاید به خودی خود گناهی نداشته باشه و این شاید نیاز به یک نهادی باشه و یک سازمانی باشه که بتونه از این دسته از کودکان حمایت بکنه در جهت کاهش آسیب‌های زندگی در یک خانواده معتاد. شما نقش نهادهای اجتماعی و دولتی رو چقدر ارزیابی میکنید و چقدر لازم میدونید که چنین نهادهایی باشن که بتونن به کمک چنین فرزندانی در این خانواده ها بیان؟
به نظرم میاد که ما فارغ از این که حالا چه سازمان ها و چه ارگان ها و چه نهادها و چه سمن هایی در این قضیه دارن فعالیت میکنن و اونها چه نقش هایی رو در جریان اجتماعی دارن، ما این مسئله رفتاری رو باید با جامعه خودمون حل بکنیم. و اون اینه که به خدا هر کسی که میره مشاور دیوونه نیست، یا هر کسی که میره دکتر مریض نیست. یعنی این یه رفتاریه که به غلط در جامعه ما اتفاق افتاده دیگه. من فکر میکنم که الان مشاور خانواده جزء اقلام واجب سبد هر خانواری باید قرار بگیره. همونجور که شما روغن مصرف میکنی، چای مصرف میکنی، گوشت مصرف میکنی، نان مصرف میکنی، مشاور خانواده هم یکی از اون مصارفه.
این توصیه شما به صورت کل هست، یعنی برای همه خانواده ها یا فقط مشخصا خانواده
هایی
که
همه خانواده ها.
بله.
چه اشکالی داره شما توی کاری مشورت بکنی؟ نکن اساس بنیاد این قضیه مشورت کردن.
بله.
دیگه.
بله.
یعنی اون مشاور خانواده از نگاه علمی خودش، حالا در هر سطحی، به شما یک حرفی رو میتونه بزنه، یک گوشزدی رو میتونه بکنه که شاید شما اون لحظه بهش توجه نداری و یا یادت نیست و این باعث میشه خیلی از مخاطرات روزمره خانواده های ما کاسته بشه و خیلی از تصمیم های اشتباه در خانواده های ما گرفته نشه و خیلی از اتفاقات و هزینه هایی که در پیامد این تصمیمات وجود داره به بار نیاد. این به نظر یکی از مواردی که باید اول با جامعه خودمون حل و فصلش بکنیم که آقا مشاور نیازه، هیچ مقاومتی برای نرفتن به مشاور نداشته باشید. خیلی به هم بچه ها میتونن برن، هم پیر مرد ها میتونن برن، هم پیر زن ها میتونن برن، هم زن شوهر ها میتونن برن. هیچ چیز عیبی هم نداره.
بله.
که یه زن شوهر جوون، یه زن شوهر ازدواج کرده برن مشاور. و دومی که حالا این نهادها چه نهادهایی در کشور وجود دارن که چه کمکهایی میتوانند بکنن، فارغ از نهادها اینه که ما افرادی که اولین تصمیمها رو برای برونداد یک رفتار میتونن در داخل خانواده بگیرند و توانمند میکنیم. یعنی حالا من یه مشکلی برام اتفاق افتاده، تازه نهادها میتونن به داد من برسن. من چی کار بکنم که یه مشکلی برام اتفاق نیفته؟ یا اگه مشکلی برای من اتفاق افتاد چگونه حلش بکنم؟ این یعنی توانمند کردن هر فرد. بعضی از اتفاقات در خانواده های دارای اعتیاد لاجرمه. دسترسی اعضای خانواده معتاد به مواد مخدر بیشتر از افرادی که داخل منزلشون و ادارهشون و محیط اطرافشون مواد مخدر وجود داره. خب بالاخره پدره داره استعمال میکنه، بچه هم میبینه، میدونه پدرم بالاخره یا مادرم مواد مخدرشو نهایتا کجا داره پنهان میکنه یا از کجا برمیداره. خب این دسترسی یکی از مواردیه که باعث میشه که خطرات افراد حاضر در یک خانواده داره اعتیاد بیشتر از بقیه باشه. و اینکه حالا چگونه میشه این خطرات رو کمترش کرد، عرض کردم پارهش به مسائل درون خانوادگی مربوطه، پارهش به محیط. بله، محیط اونجاییه که همه این کانونها و سمنها و نهادها و خیریه‌ها و بهزیستی‌ها و امثال هم میتوانن کمک بکنن، ولی کمک اونها همه دوستان و شنوندگان محترم این برنامه بدونن کمک‌های بیمارستانیه. یک بیمار خودش باید بخواد خوب بشه. یعنی یک دکتر میگه که خب الان شما روی این تخت دراز میکشی، این سرم برات میزنم، ولی تشریف بری منزل این داروها رو استعمال میکنی. خب اگه استعمال نکردی چه؟ الباقی این مسیر در اختیار باز خود افراد خانواده و تک تک افراد جامعه است.
خب ممکن این سوال پیش بیاد که خب اون فرزندی که داره در این خانواده بزرگ میشه، خب در یک سنی هست که شاید اونقدر هنوز اون توانایی و اختیار رو نداشته باشه که بخواد مراجعه بکنه به در واقع یک روانپزشک یا مشاور و یا جایی که بتونه کمکی به این فرد داشته باشه. فکر میکنید نقش نهادهای مسئول در این رابطه چی هست که بتونن به کمک این دست از فرزندانی بیان که خب قطعا گناهی هم ندارن و خب در یک همچین خانواده به دنیا اومدن و خواه ناخواه دچار در تیررس این آسیب ها هستن؟ چه کمکی میشه به اینها کرد؟
متاسفانه ما نهادهای قانونگذار و نهادهای عملیاتی ما در این حوزه خودشون جز نهادهایی هستند که نیاز به کمک دارن.
بله.
یعنی شما بهزیستی رو امروز یه نهاد قوی نمیبینی. یعنی نهادیه که خودش امروز ساختمون داشته برای اینکه کودکان بی سرپرست رو مدیریت میکرده، الان دیگه ناتوان شده در اداره اونجا دنبال خیریه ها و سمنهای مختلفی که بیان این ساختمون رو تحویل بگیرن و اونها دیگه حالا این بچه ها رو.
خب چرا باید همچین نهادی اینقدر دستش خالی باشه؟ یا
خب میکنیم تصمیمات حاکمیتی و تصمیمات دولتیه، دولت ها و حاکمیت ها باید توجه بکنن به این قضیه و ما هم حالا دلیل مشخص و اطلاع مشخص که نداریم. ولی خب اون نهادها نهادهای همچین قرص و محکمی نیستن، شاید قوانینی داشته باشن ولی اون قوانین هم قوانین قرص و محکمی نیستن. شما شاید در کشورهای مشابه اگر یک خانواده اعتیاد داره حضانت بچه مشخصه،
بله،
که توسط چه کسی دیگه از این به بعد باید این بچه محافظت و صیانت و تربیت و رشد پیدا بکنه. ولی خب قانون در مملکت ما شاید باشه که هست، که قطعا هم هست، مجلس شورای اسلامی، نهادها، دولت و ارگانهای مختلف هر روز در حال قانون گذاری هستند، هر روز هم دارن این قانون رو به روز میکنن، قطعا قانون وجود داره ولی باز اجرایی شدن این قانون در حالی از ابهامه. یعنی شما میخوام بگم که همین قانونهایی که موجوده رو ما بتونیم همین نهادهامون رو توانمند بکنیم که همین قانونهایی که الان پیپرش روی میزشونه رو رعایت بکنن و انجام بدن، فکر میکنم 50% این اتفاقاتی که وجود داره حل خواهد شد.
بله.
ولی خب قانونگذار در اجرای احکام دوچار مسئله است.
خیلی متشکرم خانم استرومین. در این رابطه در واحدهای انتظامی چاره اندیشیده شده یا خیر؟ یعنی مراکزی داریم در نیروهای انتظامی که مثلا خب افراد به این شکل بتونن مراجعه بکنن و مشاوره بگیرن، از تجربیات پلیس و افرادی که در استخدام پلیس هستن بتونن در زمین استفاده بکنن؟ چون به هر حال خب همونطور که عرض کردم، خب اون بچه‌ای که در یک خانواده معتاد به دنیا آمده، خب انقدر نمیتونیم بگیم که خودش مقصره یا اینکه گناهی گردن اون بچه نیست و چه بسا که اگر در یک محیط درستی روش پیدا بکنه بتونه در آینده یک فرد بسیار موثری برای جامعه خودش باشه. در این رابطه فکر میکنید که نقش نهادها چی هست و در اداره پلیس در این رابطه آیا برنامه ریزی شده یا خیر؟
بله، یکی از ارگانهایی که به این مسائل اومده پرداخته و چاره اندیشی کرده،
بله،
نیروی انتظامی هست که مشاوران و روانشناسایی رو حالا هم از نیروهای خودشون هم از بیرون استخدام کرده برای مشاوره دادن. و باید بگم که این مشاوره همه رایگانه، مردم میتونن مراجعه کنن به کلانتری‌ها یا معاونت‌های اجتماعی نزدیک محل خودشون و مشاوره بگیرن. و از اون طرف هم آسیب‌های اجتماعی که به وجود میاد، اونا هم اون افراد هم که دچار آسیب هستن رو روانشناسای نیروی انتظامی باشون صحبت میکنن، کمکشون میکنن، درمانشون میکنن و به همه این چیزا میپردازن.
بله. این مراکزی که فرمودید در کلانتری ها واقع شدن؟
بله، هم کلانتری ها، اکثر کلانتری ها مشاور دارن.
آها.
و هم معاونت اجتماعی های هر
این نگرانی فکر میکنید برای خانواده ها وجود نداره که اگر اونجا مراجعه بکنیم و فرزندمون رو ببریم برای مشاوره احیانا برخورد انتظامی صورت بگیره یا خیر؟ همچین چیزی که نیست، یعنی میتونیم الان
نه خدا رو شکر این محیط کاملا روانشناختی هست.
بله.
و واقعا پذیرای مردم عزیزمون هستیم در این مراکز و نه خیالشون راحت باشن.
بسیار عالی، من خیلی از شما ممنونم که خیال ما رو راحت کردین از این بابت. و از اینکه اگر خب الان یه خانواده‌ای بخواد بدونه که به چه شکلی میتونه در این مراکز ثبت نام بکنه و در واقع وقت باید بگیره، به چه شکلی هست؟ یعنی باید با یک مرجعی مراجعه بکنه از یک سایتی یا شماره تلفنی، یا به چه شکلی هست، یا اینکه فقط مراجعه حضوری کافی هست برای
برای میتونم به کلانتری های نزدیک محل خودشون برن، حالا اونجا سوال بپرسن که اگر وقت بگیرن واسه مشاوره، یا همونجا اگه وقت داشته باشن همون لحظه مشاوره ببینن، یا اینکه نه شماره تلفن بگیرن. حتی ما مشاوره تلفنی هم میدیم به مردم، حالا کسانی که برشون سخت حضور پیدا کنن میتونن تماس بگیرن و مشاوره بگیرن.
آقای دکتر هادی‌پور، اگر بخوام بپرسم از خدمتتون که رابطه فرزندان با پدر و مادرهای معتاد به چه شکلی باید تعریف بشه که کمترین آسیب رو از ناحیه این دسته از پدر مادرها ببینن، فکر میکنید که میتونیم یک تعریفی داشته باشیم و یک چارچوبی داشته باشیم در این رابطه که هم احترام اون پدر و مادر به خاطر جایگاهشون حفظ بشه و همین که در واقع اون فرزند کمترین آسیب رو از این ناحیه از پدر و مادر داشته باشه؟
بزرگترین کمکی که میشه به یک خانواده دارای اعتیاد کرد اینه که محیط اطرافش رو سالم بکنی.
بله.
یکی از اتفاقاتی که وجود داره و در بین همه خانواده های دارای اعتیاد مشابه هست همین موردی که شما فرمودید. خیلی از بچه ها و فرزندان از اینکه پدر و مادرشون در بین اذهان عمومی شناخته بشن از این واقعیت فراری هن. چون جامعه فرد سالم رو از غیر سالم تشخیص میده، به همین جهت بچه منزوی میشه، دوست داره که پدر مادرشو هیچ کسی نبینه. پس اینجا یک وظیفه بیرونی وجود داره که باز این وظیفه قسمتیش در اختیار خانواده ها و فامیل هاست که باز میشه جز وظایف شخصی و فردی، و قسمتیش هم وظیفه حاکمیتی و دولتیه. یعنی به محض این که هر فردی در این حوزه میاد مبتلا میشه به یک همچین اتفاقی، یه پرانتزم باز بکنم، البته ما همیشه توی صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و دکترا و اطباء و مسئولین و حتی خود شخص از تمام که گفتن آقا اعتیاد یک بیماری است، فرد معتاد یک بیماره، خب یه همچین سرفصلی رو وقتی داریم رفتارمون هم باید همین جوری باشه. یعنی جواب سوال باید مبتنی بر خود سوال باشه. ما وقتی میگیم طرف بیماره، پس باید بیمارگونه باش رفتار بکنیم. پس اگر کسی مبتلا به بیماری اعتیاد شد، باید خیلی راحت بیاد خودش رو معرفی کنه، باید خیلی راحت بیاد خودش رو
و احساس به یک مجرم بودن،
بله، به یک سازمانی، به یک کلینیکی، به یک مطبی، به یک دکتری بسپاره که بگه آقا من درگیری همچین بیماری شدم دیگه. خب ما هم که همیشه خودمون سرما نمیخوریم که، خیلی موقع ویروس سراغ ما میاد، خیلی موقع ما خودمون رو در اختیار و در معرض ویروس قرار میدیم. اگه بیمارگونه رفتار بکنی، جواب دادن به یه همچین سوالاتی خیلی راحته. یعنی باز هم ما باید رفتار جامعهمون رو نسبت به حتی رفتار ارگانها و سازمانهای خدمات ده به یه همچین اتفاقی رو هم باید عوض بکنیم. رفتار باید تبدیل بشه به یک رفتاری که انگار داری یک بیمار رو خوب میکنی، به یک بیمار داری پرستاری میکنی.
آقای حسن مسلمپور، مدیر یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد در استان تهران، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
سلام، خسته
نباشید. زنده باشین و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مسلمپور. سوالی که از خدمت شما در واقع مطرح هست این هستش که از بین افرادی که در واقع به کمپ ها مراجعه میکنن برای درمان اعتیاد خودشون، فکر میکنید که این افراد بیشتر از چه خانواده هایی در واقع پرورش پیدا کردن و چه خانواده هایی بیشتر موجب میشن که فرزندانشون گرایش پیدا کنن به سمت اعتیاد؟
بله، ما تقریبا کسایی هستن که مراجعه میکنن برای ترک اعتیاد،
بله،
برای فرزنداشون. این یه چیزیه که بیشتر اتفاق درونی اتفاق میفته، یعنی اتفاق میفته پدر مصرف میکنه تو خونه، بچه از همون بچگی نوع مصرف کردن رو میبینه، نوع مواد مخدر رو میبینه، این گرایش پیدا میکنه برای مصرف کردن. وقتی هم که مصرف میکنه به جایی که پیشگیری بشه، جلوگیری بشه، اهمیت نمیدن بهش. که بعد به مرور زمان اتفاقش میفته دیگه آلودگی بیشتر میشه. حالا یه سری هم هستن که میان، حالا میشه گفت برای من اینطوریه، میشه گفت توجیه بهانه است، مثلا بیکاریه، مثلا نمیدونم نداشتن سرمایه است، نداشتن پول، چیزی عقده هاست یا خواسته هاست، نیاز هاست. اما این نه، این درونیه، درونیه. اینه این میمونه که من به یه چیزی میخوام برسم، نمیرسم، میرم از راه دیگه میخوام فعالیت کنم، میرم از راه دیگه، میرم حالا دنبال یا قاچاق فروشیه مذهب خام یا سرقته، یا میام رو حساب تنبلیه، میام شروع میکنم کارهای نقلانه انجام دادن، این مواد فروختنه یا واسه این اون تهیه کردنه یا شب دور هم نشستنه، اینا تا حدودی تاثیر زیادی میذاره. اما تمام چیز برمیگرده به خود فرد. ما الان اینجا سمزدایی میکنیم کسایی هستن که تمایل دارن برای قطع مصرف، یعنی میپذیرن با تمام مشکلاتی که تو جامعه دارن، گرفتاری که دارن، فقط مخدر مصرف نکنن، بتونن پاک زندگی بکنن.
متشکرم آقای مسلم‌پور. با توجه به حالا تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید به عنوان مدیر یک کمپ ترک اعتیاد، چه توصیه‌ای برای فرزندانی که در یک خانواده معتاد در واقع پرورش پیدا کردند دارید که بتونن کمتر در واقع گرایش پیدا کنن به این سمت و این آسیب کمتر دچار اینها بشه؟ آیا کاری خود فرد میتونه برای خودش انجام بده در این خانواده که خودش رو در واقع مسئول نگه داره از این آسیب یا خیر؟
ببین، باید در نظر بگیره الان یه فردی که پدرش مصرف میکنه یا مادرش مصرف میکنه یا خواهرش مصرف میکنه، وقتی که شخصی که میخواد مصرف میکنه، هم حالا نمیگیم کودک، از سنی که میفهمه سیگار چیه یا مواد مخدر چیه، دنبال لذتهای کاذب میخواد بره، باید اینو در نظر بگیره که پدری که اصلا الان مثلا مخدر نداره مصرف کنه، چه شر حالی داره، چه عصبانیت، فکر هیچی نیست، فقط فکر تهیه کردن جنس یا خواهر یا برادر یا مادر، فرقی نمی کنه. باید اول اینا رو نگاه کنه، پیش خودش محک بزنه که اگه منم بخوام مصرف کنم، اعتیاد پیدا کنم، از خیلی چیزایی که میتونم قشنگ استفاده کنم بی نیاز میشه، یعنی دیگه نمیتونم استفاده بکنم.
بله.
بهترین راش اینه. حالا من چیزی نیستم که بخوام پیشنهاد بدم، اما من الان 14 سال خودم پاکم، 14 سال پاکم، مواد مخدر مصرف نمیکنم، 13 سال سیگار نمیکشم، حالا تا حدودی هم دارم به عنوان همدر کمک میکنم، سمزدایی میکنم.
بله.
پیشنهاد میدم که تو مدارس بیان آموزش بذارن اعتیاد چیه، نوع مصرف چیه، مصرف کردن اعتیاد چه عاقبتی پیش میاره. حالا تو مدارس میتونن این کار بکنن، تو ورزشگاه ها میتونن این کار بکنن، یه کلاسی بذارن واسه این بچه ها که آگاه بشن.
آقای مصطفی، چند درصد از اون افرادی که مراجعه میکنن به کمپ های ترک اعتیاد در خانواده‌ای در واقع پرورش پیدا کردن که پدر و مادر معتاد بودن؟
میشه گفت حدودا نزدیک 45% 50%.
پس بیشتر در واقع تقریبا نیمی از اون افرادی که مراجعه میکنند از یک خانواده معتاد در واقع دچار این آسیب شدن. بسیار خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار از شما سپاسگزارم.
زنده باشید
و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش پدر و مادرهای معتاد در اعتیاد فرزندان که با حضور آقای دکتر پوریا هادیپور، مدرس دانشگاه و فعال در زمینه علوم ارتباطات، خانم فاطمه سلیمانی، مشاور فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، و همینطور مهمانان تلفنی برنامه، جناب سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، و آقای حسن مسلم‌پور، مدیر یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد در سطح استان تهران تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه با تقدیم بهترین آرزوها شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. برنامه هاشور تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در این فرصتی که پیش آمده اجازه بدید میان برنامه ای رو تقدیمتون بکنیم با عنوان امید مادر، که برنامه ایست کوتاه، ویژه برنامه ایست به مناسبت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها در این ایام که ایام فاطمی است.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر
فاطمی معانی عدیده ای داره، یکی از معانیش دفاع از امامت و ولایته. چه کسی از چه کسی دفاع کرد؟ تکلیف ما روشنه. شخصی مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دفاع میکنه. عین نور از نور دفاع کرد. ما باید چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنم تو زندگی؟ یه مشکی پوشیدم، دوتا روزه رفتم، یه مجلس گرفتم توی دستم رفت، دیگه تموم شد الحمدلله، کارامون انجام دادیم. کجا سلمان ابوذر مقداد ببینه چه کردی؟ عین حبیب ابن مظاهر جون فشانی ما رو ببینه. بر شد به جانش به مالش فدک، آبروش نزد خدا هرچی داشت برای دفاع از امیر المؤمنین.
مجاهد ولایت.
یکی از درس‌های مهم و مهمترین درس فاطمیه و حضرت زهرا به ما همین مطلب دفاع از امام زمان.
یعنی با هر چی که در توانت هست از امامت دفاع کن.
بی بی با گریه‌هایش از مولایش دفاع کرد. آنقدر گریه کرد که غاصبان حق مولا از تحریک شدن احساسات مردم علیه خودشون ترسیدن، گفتن بگو فاطمه کمتر گریه کنه.
با زبانش از مولاش دفاع کرد، چنان در حضور مردم خطبه خوند که تا ابد دشمنان علی علیه السلام رسوا شدند. با جونش از مولاش دفاع کرد.
از ضربات تازیانها و سیلی را به جانش خرید. یکی از بالاترین ادله برای اثبات حق امیر المؤمنین و مفتزه کردن دشمنان امیر المؤمنین همین مخفی بودن قبر بی بی حضرت فاطمه زهراست.
تشیع رو همین مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تا به امروز حفظ کرده.
سلمان کتک خورد، پشت گردن ورم کرد، حذیفه سیلی خورد، عمار خورد. یه وقت میبینی که دفاع مثل علامه مجلسی علیه رحم از روز ولادت تا روز وفاتش عمرشو به تألیفاتش تقسیم کردن. 110 تألیف داره، 70 وجیزه و علما مقاله، رساله مختصره، هر دقیقه 5 خط نوشته. اگر نخورده باشه نخوابیده باشه برای دفاع از ولایت و امامت. از ولایت و امامت
درس حضرت زهرا برای ما همینه.